رادیو فرداست.
8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 6 تیر ماه بار دیگر با من رویا کریمی مژد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. اما مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم کامل واردات نفت ایران از روز 11 تیر ماه اول ژوئیه سال جاری آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در لوکزامبورگ اعلام کردند آخرین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، همان گونه که در ماه ژانویه تصمیم گرفته شده بود، اجرا خواهد شد. در بیانیه لوکزامبورگ همچنین گفته شد از همان روز اجرای تحریم‌ها بیمه های اتحادیه اروپا ممکن است بیمه های شخص سالس و زیست محیطی برای حمل و نقل نفت ایران را ارائه نکنند. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای سوریه یک هواپیمای آن کشور را که به دنبال یافتن خلبانان جت F4 سرنگون شده در روز جمعه بود هدف قرار دادند، اما این هواپیما سرنگون نشده است. هواپیمای F4 ترکیه روز جمعه در آبهای مدیترانه سرنگون شد. دمشق میگوید این جنگنده وارد حریم هوایی سوریه شده بود، اما آنکارا میگوید آن هواپیما در حریم بین المللی هدف قرار گرفت. به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، 4,500,000 نفر از سیستم دریافت یارانه نقدی حذف شده اند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از محمد رضا فرزین اعلام کرد افراد دارای تمکن مالی از طریق پایگاه های اطلاعاتی شناسایی شدند. وی تاکید کرد که بخشی از افراد حذف شده از فهرست دریافت کنندگان یارانه ایرانیانی هستند که در خارج از کشور زندگی می کنند. در جریان دیدار روز دوشنبه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از کوبا، 5 قرارداد همکاری میان دو کشور به امضا رسید. در یکی از این قراردادهایی که به امضای وزیر صنایع بلاروس و وزیر کشاورزی کوبا رسیده است، دو طرف توافق کردند تجهیزات ماشین‌آلات کشاورزی بلاروس به کوبا صادر شود و همکاری‌های فنی و علمی بین دو کشور گسترش یابد. الکساندر لوکاشنکو پس از کوبا برای دیدار با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا عازم کاراکاس شد. به گفته مقام‌های عراقی روز دوشنبه بر اثر انفجار 2 بمب در 2 شهر با فاصله بیش از 100 کیلومتر از یکدیگر 11 غیر نظامی کشته شدند. نخستین انفجار هنگام غروب در شهر بغوبه در شمال شرقی بغداد و انفجار دوم اندکی بعد در شهر هیلا در جنوب بغداد رخ داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها علاوه بر کشته شدن 11 نفر، بیش از 30 نفر نیز بر اثر این 2 انفجار زخمی شدند. مردان مسلح روز دوشنبه در حمله به یک ایستگاه تلویزیون محلی در شهر کراچی در پاکستان، یک محافظ و یک کارمند این تلویزیون را زخمی کردند. به گفته پلیس پاکستان، 4 مرد مسلح به سلاح‌های خودکار سوار بر 2 موتورسیکلت به این ایستگاه تلویزیونی حمله کردند. سخنگوی طالبان ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله تهدید کرد اگر این تلویزیون به میزان مساوی به طرح نقطه نظرهای طالبان در کنار نقطه نظرهای دولت و ارتش نپردازد، چون این حملاتی تکرار خواهد شد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر روز اول ژوئیه 11 تیر ماه جاری به عنوان نخستین رهبر پسا انقلاب مصر بر کرسی ریاست کشورش تکیه خواهد زد. وی تا چندی پیش حتی برای بسیاری از مصریان و به ویژه برای محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان فرد ناشناخته ای بود، ولی اکنون در مقام بالاترین مسئول اجرایی دولت مصر یک بار به چهره خبرساز تبدیل شده است. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به زندگی این شخصیت خبرساز.
محمد مرسی عیسی العیاط، فردی که به یمن انقلاب مصر جانشین وارثان انقلاب 1952 و به عبارتی انقلاب 1331 خورشیدی افسران آزاد مصر شد و می رود تا بر کرسی ریاست جمهوری کشورش تکیه بزند، در 20 اوت 1951 در مصر اولیا تولد یافته و 60 سال دارد. یک ساله بود که ژنرال نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر با کودتایی رژیم جمهوری را در سرزمین مصر مستقر کردند و محمد مرسی با اعلام پیروزیش در انتخابات اخیر پنجمین رئیس جمهوری این کشور شد. آقای مرسی که یک اسلامگرای پراگماتیست و یا مصلحت‌اندیش نامیده شده، رهبر حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی جمعیت اخوان المسلمین مصر بود، حزبی که با انقلاب دوم مصر در سال گذشته به وجود آمد. او از سال 2000 تا 2005 میلادی در دوران حکومت حسنی مبارک عضو مجلس ملی مصر بود. محمد مرسی آموزش دانشگاهی را تا پایان دوره کارشناسی مهندسی در دانشگاه قاهره سپری کرد و در سال 1978 میلادی 1358 خورشیدی راهی آمریکا شد و 6 سال بعد از USC دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دانشنامه دکترا دریافت کرد. بیانگاه در همان دانشگاه و نیز دانشگاه نورتریج به عنوان استادیار مشغول به کار شد و 3 سال پس از آن به مصر بازگشت و در دانشگاه زگزیگ به تدریس پرداخت. محمد مرسی 7 سال پیش پس از بازگشت به مصر فعالیت‌های سیاسی را از سر گرفت و عضو اداره ارشاد جمعیت اخوان المسلمین بود تا اینکه پارسال با آغاز انقلاب دوم مصر و تأسیس حزب آزادی و عدالت به ریاست آن برگزیده شد و در واقع نخستین رئیس این حزب به شمار می رفت. پس از آنکه خیراتش شاطر از رهبران سیاسی اخوان المسلمین به دلایل قانونی از نامزدی برای مقام ریاست جمهوری محروم گردید، مرسی به عنوان کاندیدای پشتیبان این جمعیت معرفی شد. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری او با 25.5% آرا پیشتاز شد و در دور دوم در رقابت با احمد شفیق، یک استاد دانشگاه، سیاست پیشه‌ای که برای مدت کوتاهی در حکومت حسنی مبارک ریاست دولت را بر عهده گرفته بود، با 51.7% آرا پیروز اعلام شد. سنحافظ على المعاهدات والمواثيق الدوليه. آقای مرسی در نخستین نطق خود به عنوان رئیس جمهور منتخب مصریان تصریح کرد که به تمام پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و تعهدات مصر و قراردادهای این کشور با سایر کشورهای جهان وفادار خواهد بود. او همچنین تأکید کرد که برای اصول و هویت مدنی مصریان و ارزش‌های انسانی و به ویژه آزادی و احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق زنان و خانواده و نیز حقوق کودکان و جلوگیری از هر گونه تبعیض تلاش خواهد کرد. او گفت که مصریان همه با هم برابرند و به طور مساوی احترام آنان را به جای خواهد آورد. ولی به رغم این اطمینان خاطر و تأکید بر حقوق مساوی تک تک شهروندان مصر، بسیاری منتقدند که دشواری‌ها و چالش‌هایی که در پیش روی رئیس جمهوری مصر و مصریان قرار دارد، اجرا و اعمال چنین وعده‌ها و سیاست‌هایی را دشوار می‌سازد. ولی همچنان که روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه نوشت، مصر هنوز هم شانس تکمیل روند دموکراتیک را دارد و این امر البته نیازمند سیاستمداران خردمند خواهد بود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ اعلام کردند که بر پایه تصمیم قبلی این اتحادیه تحریم کامل نفت ایران از روز 11 تیر آغاز می‌شود. بدین ترتیب از روز 11 تیر ماه هیچ یک از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حق ندارد از ایران نفت بخرد، در نقل و انتقال نفت با ایران همکاری کند و یا در امور مالی و بانکی مربوط به فروش نفت ایران به ایران کمک کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کردند آخرین بسته تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی همان گونه که قبلا تصمیم گرفته شده بود به اجرا در خواهد آمد. 27 عضو اتحادیه اروپا در 23 ژانویه سال جاری به رغم بحران مالی برخی از اعضا از جمله یونان تصمیم گرفتن واردات نفت از ایران را از اول ژوئیه به طور کامل تحریم کنند. در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنین گفته شده است از همان روز اجرای تحریم‌ها شرکت‌های بیمه اتحادیه اروپا ممکن است بیمه‌های شخص ثالث و زیست محیطی برای حمل و نقل نفت ایران را ارائه نکنند. خبر اجرای تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا بر اساس برنامه قبلی در حالی منتشر شده است که مذاکرات هفته پیش بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو در راستای دستیابی به راه حلی برای مناقشه هسته‌ای ایران بدون نتیجه به پایان رسید. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه، اعضای دائم شورای امنیت، به همراه آلمان در مذاکرات هسته‌ای خود با ایران موافقت کردند این گفتگوها در سطح کارشناسی در 3 ژوئیه در استانبول ادامه یابد. در گفتگوهای ماه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد، 6 قدرت جهانی پیشنهادهایی را مطرح کردند که بر اساس آن ایران باید غنی‌سازی اورانیوم 20% را متوقف کند، بخشی از ذخایر اورانیوم 20% غنی شده را به خارج منتقل نماید و فعالیت‌های غنی‌سازی در تأسیسات زیرزمینی فوردو را به حالت تعلیق درآورد. گروه 5 به علاوه 1 در مقابل متعهد می‌شد صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران در اختیار ایران قرار دهد، در زمینه امنیت هسته‌ای با آن همکاری کند و قطعات لازم برای هواپیماهای تجاری را به ایران بفروشد. این در حالی است که مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر هم گفته بود پیشنهادهای مطرح شده از سوی قدرت‌های بزرگ تغییری نکرده و شامل همان مواردی می‌شود که در مذاکرات بغداد به ایران داده شد. جمهوری اسلامی هم خواهان آن است که اتحادیه اروپا حق تهران را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت بشناسد و تحریم‌ها را لغو کند. در مقابل گروه 5 به علاوه 1 می‌گوید تا زمانی که اقداماتی جدی و ملموس از سوی ایران برای حل بحران هسته‌ای صورت نگیرد، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و شاید تحریم‌های شدیدتری هم به اجرا درآید.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید. در مورد اجرای تحریم نفتی ایران، تعدادی از مخاطبان رادیو فردا بر روی صفحه فیسبوک پیام گذاشتند. آقای حسام نوشتند در صورت اجرای این تحریم منتظر جام زهر یا تشنج در منطقه باشیم، و آقای حامد هم نوشتند مردم ایران شدند توپ فوتبال، مطمئن باشید جام زهری در کار نیست، آنقدر پول هست که خودشان و اطرافیانشان را تامین کنند، این ما هستیم که باید بار تحریم ها را بر دوش بکشیم. شما هم میتونید با مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا وبسایت رادیو فردا نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنید. با صبحانه با خبر همراه هستید. در صبح سه‌شنبه 6 تیر ماه 1391، 26 ژوئن 2012، همراه با فرج سرکوهی و آخرین اخبار فرهنگی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. به نظر میرسه که امروز رو میتونیم با خبرهای خوبی شروع بکنیم، از جمله خبر تعلق پیدا کردن جایزه اول 15 جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای به یک فیلم ایرانی. این کدوم فیلم خوش شانس بوده که تونسته این جایزه رو به دست بیاره؟
خب توضیح بدم که 15 جشنواره بین‌المللی شانگهای در چین از اواخر خرداد و هفته اول تیر ماه برگزار شد و یک بخش ویژه‌ای رو با عنوان فوکوس ایران به سینما ایران اختصاص داده بودن که چند فیلم سینمایی از جمله راه آبی ابریشم، چهل سالگی، کودک و فرشته و ارتباط خانوادگی به نمایش درآمد. اما خبر مهمی که شما بهش اشاره می‌کنین این هستش که فیلم سینمایی خرس ساخته خسرو معصومی جایزه بهترین فیلم رو در این جشنواره، یعنی جام زرین این جشنواره رو دریافت کرد و این جایزه در طی مراسمی به خسرو معصومی کارگردان فیلم و جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم اعطا شد. 17 فیلم از کشورهای دانمارک، کانادا، فرانسه، ترکیه، چین، اوکراین، لهستان و آلمان در این جشنواره شرکت داشتند و خانم رفسان بنی اعتماد از ایران کارگردان معروف هم عضو هیئت داوران بود و ریاست هیئت داوران رو جاک آنو کارگردان مشهور فرانسوی به عهده داشت. در این حال امیر نادری رئیس هیئت داوران بخش استعدادهای نوین آسیا بود.
آیا سرکوهی، آیا فیلم خرس پیش از این در جشنواره‌های داخلی یا بین‌المللی مطرح شده؟
این اولین بار است که فیلم خرس در خارج از کشور در یک جشنواره بین‌المللی به نمایش در میاد و در ایران هم فقط یک بار در جشنواره فجر به نمایش در آمد و از همکنون هم صحبت‌هایی در این باره داره میشه که ممکنه این فیلم اصلا با توجه به وضعیت کنونی و توقیف بسیار از فیلم هایی که مجوز هم گرفته بودند، در جشنواره هم بودند، اما امکان اکران شدن نداشتن. این فیلم هم اکران نشه، به خصوص اینکه داستان این فیلم داستانی است که یکی از دردهای بزرگ جامعه ایرانی که تا حالا در هیچ فیلمی گفته نشده باز میکنه و مطرح میکنه. داستان فیلم داستان یک رزمنده است که به جنگ رفته و بعد پس از سالها که برمیگرده میبینه که همسرش ازدواج کرده با یک مرد دیگری. این داستان تحول آدمها در جنگ و رویه های از جنگ که هرگز در سینما ایران به نمایش در نیامده، به خصوص نتایج اجتماعی یه جنگ به نتایج فرهنگیش در این فیلم مطرح شده.
آیه سرکوهی، نگاهشان کن، تصورشان کن نام زیبایی هستش که برای یک نمایشگاه نقاشی دائره در تهران انتخاب شده.
در این نمایشگاه که در گالری اعتماد برپاس نقاشی های خانم شهلا احمدی مقدم ارائه شده، عنوان بسیار زیبایی است، همونطور که شما گفتین، نگاهشان کن، تصورشان کن، که البته نقاش تصویر کرده، ولی خب قبل از هر تصویری تصور میاد و بعد تصویر میاد. تابلوهایی که در این نمایشگاه ارائه شده تلفیقی هستن از فضاهای آبستری یا انتزاعی با عناصر فیگوراتیو، یعنی عناصر مشخص و عینی.
به نظر میرسه که نمایش غریبی قرار هستش که در ایران به صحنه بره، که عنوان نمایش هست تل ضحاک. این نمایش قرار هستش که در سوئیس و ایران به صحنه بره. از داستان این نمایش برای ما بگید و اینکه چرا ضحاک؟
نمایش تل ضحاک نمایشی است مشترک که یک گروه دونکیشوت از ایران و گروه مثلا فیبر از سوئیس مشترکاً نمایش رو اجرا خواهند کرد. این نمایش قرار است 13 اجرا در سوئیس داشته باشه که دو اجراش در جشنواره تل هست. امسال جشن 15 سال تل در جشنواره ویلهلم تل برگزار میشه. ویلهلم تل قهرمان یک داستان سوئیسی است، مردی بوده که در زمانی که یک پادشاه جبار بر یکی از مناطق سوئیس کنونی حکومت میکرده علیه او برمیخیزه، سربازان شاه این قهرمان رو مجبور میکنن که یک سیب رو بذاره رو سر پسر خودش و تیراندازی بکنه به سمت سیب، بعدم با اون پادشاه جبار میجنگه و مملکت یا اون منطقه را دست پادشاه جبار نجات میده. پس ویلهلم تل در واقع یک قهرمان مثبت است، اما ضحاک در داستان اسطوره‌های ایرانی قهرمان منفی است، یعنی پادشاهی است که ستم میکنه و کاوه آهنگر بر او میشوره. نمایش تل ضحاک سه قسمت هست. قسمت اول که داستان ویلهلم تل هست رو گروه ایرانی اجرا میکنه در ایران، قسمت دوم که مربوط به داستان کاوه آهنگر و ضحاک هست رو بازیگران سوئیسی اجرا میکنن در سوئیس، و قسمت سوم که مشترک هست در سوئیس و ایران اجرا خواهد شد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صبح سه‌شنبه دیگری رو با صبحانه با خبر با شما هستیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده که قرار هست با هم پیشخوان مطبوعات امروز رو نگاهی بیاندازیم. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، پیش از این اعلام شده بود که 10 میلیون نفر باید از لیست دریافت یارانه ها در ایران حذف بشن، اما به نظر میرسه که رسانه ها امروز آماری رو اعلام کردن که کمی متفاوت هست.
بله، امروز روزنامه فرهیختگان در این خصوص نوشته که محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها روز دوشنبه اعلام کرد که از چرخه دریافت یارانه نقدی تا کنون 4,500,000 نفر حذف شدن. البته ایشون اشاره کرده در صحبت‌های خودش که احتمال افزایش شمار کسانی که از چرخه دریافت یارانه حذف میشن وجود داره. در این حال عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم یعنی مجلس سابق به روزنامه فرهیختگان گفته که شمار کسانی که باید یارانه نقدی دریافت بکنن به 30 میلیون نفر خواهد رسید و بقیه کسانی که در حال حاضر یارانه نقدی دریافت میکنن به مرور از سوی دولت حذف خواهند شد. روزنامه تهران امروز هم در این مورد از قول آقای فرزین نوشته که کسانی که حذف شدن کسانی هستند که یا در خارج از کشور هستند یا اینکه تمکن مالی دارن و نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارن. این در حالیه که روزنامه تهران امروز نوشته همین چند روز پیش تعدادی از مردم که از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف شدن در مقابل سازمان هدفمندی یارانه ها تجمع کردند و خواستار دریافت یارانه نقدی نان شدن، اما دولت به دلیل مشکلات مالی که داره نمیتونه پا پاسخگوی اونها باشه.
آقای رفیع زاده، یک سال مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 11 به نظر میرسه که رسانه‌ها در ایران دارن این بازار رقابت رو داغ میکنن. برای ما از اظهارات چهره‌های سیاسی درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده بگید.
روزنامه اعتماد در این باره نوشته که اصولگرایان در روزهای اخیر شروع کردن به اظهار نظرهایی درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری و در این اظهار نظرها تعیین تکلیف میکنن برای اصلاح طلبان. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که بخشی از بدنی اصلاحات که بیشتر کسانی هستند که نزدیک به آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران هستند، با اظهارات برخی از چهره های اصولگرا که خواستار حضور چهره های معتدل اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند همسو هستند. روزنامه تهران امروز اما در این باره از قول محمد رضا با هنر و یکی دو چهره دیگر جناح حاکم نوشته که ساختار شکنان اجازه ورود به انتخابات آینده ریاست جمهوری رو نخواهند داشت. روزنامه رسالت هم از قول امیر محبیان که یکی از تئوریسین های جناح حاکم به شمار میاد نوشته که دغدغه نظام در حال حاضر رعایت قانون هست و نه ورود اصلاح طلبان. روزنامه ابتکار و روزنامه خراسان هم اظهارات برخی دیگر رو منتشر کردند. تنها چهره اصلاح طلبی که روزنامه خراسان اظهارات او رو منتشر کرده محمد جواد حقشناس هست که مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی بوده و نزدیکان به حزب اعتماد ملی آقای کروبی ایشون گفته باید حساب جنبش سبز رو از اصلاح طلبانی که سازمان حزب و تشکیلات دارن در ایران جدا کنید.
آقای رفیع‌زاده، فردا چهارشنبه 7 تیر ماه سالگرد انفجار 7 تیر و آغاز هفته قوه قضاییه هستش. همیشه این فرصت مناسبی بوده برای اینکه رسانه‌ها انتقادات خودشون رو علیه قوه قضاییه مطرح بکنن. آیا امسال هم رسانه‌ها در ایران از این فرصت استفاده کردن؟
امروز روزنامه خراسان در سرمقاله‌ای با تیتر رئیس قوه قضاییه لطفاً بخوانید نوشته که رفتار برخی قضات، بازپرسان، دادیاران و حتی دفترداران در محاکم قضایی در ایران با مراجع کنندگان حتی وکلا چنان هست که گویی این افراد کسانی هستند که غلام و رعیت مقام‌های قضایی هستند و خود مقام‌های قضایی ارباب و فرادست هستند و بر عالم و آدم سلطه دارند و حکم فرمایی می‌کنند. این روزنامه به آقای صادق لاریجانی توصیه کرده که اگر این نظر رو قبول نداره یا نظرسنجی انجام بده یا مامورانی رو روانه دادگاه‌ها بکنه تا این وضعیت رو بهش پی ببره. روزنامه جمهوری اسلامی از یه زاویه دیگه نگاه کرده و نوشته که قوه قضاییه این روزها با افراد مختلفی تحت عنوان اشرار برخورد میکنه اما توان برخورد با مقام‌های دولتی که دچار فساد مالی هستند رو نداره. البته روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که این یک واقعیت تلخ است که باید در درجه اول به اون اعتراف بکنیم تا بعد آقای صادق لاریجانی گام‌هایی برای رفع این مشکل برداره.
امروز سه‌شنبه 6 تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدره. در حالی که در ایران به گفته مقامات کشور مبارزه با مواد مخدر به شدت ادامه داره، تولید و مصرف این مواد اما افزایش یافته. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران از کشف و ضبط روزانه بیش از 1 تن مواد مخدر در کشور خبر داده. این در حالیه که این میزان از کشف و انهدام مواد مخدر نه تأثیری در قیمت ارزان این مواد در کشور داره و نه سبب شده که دسترسی به اون محدودتر بشه. به نظر شما چه دلایلی سبب افزایش تولید و مصرف مواد مخدر در ایران میشه و اصولاً چرا مصرف مواد مخدر شیمیایی با این سرعت گسترش پیدا کرده؟ برای اینکه نظر خودتون رو در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. با این امید که امروز رو با لبخندی شادمان آغاز کنید، صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم. تا ساعت 8:30 و پایان 90 دقیقه همراهی با شما، تنها پارانویا باقی مونده. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. The world's living.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، روز و روزگار هممون خوش و خرم. تو ماج تاهباز هستم، مهمان شما با یه پارانویای دیگه. وبلاگ رادیوی رادیو فردا، دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین. پارانویه های روزانمون رو اجالتاً بهانه‌ای بکنیم واسه گپ زدن و پرسیدن. البته موزیکی هم گوش کنیم که همیشه وقتی دیگه زبان قاصره، شعر و موسیقی و ترانه است که به داد آدمیزاد میرسن. کشور مجارستان یه بحران جدیدی پیش اومده که از قضا نمربوط به اقتصاد نسبتاً بحرانی این کشوره و نه این بار مستقیماً به سیاستمدارای حاکم مربوط میشه، ولی به سیاست مربوط میشه و چه جورشم، به خصوص که بازار گروه‌های افراطی از راست و چپ تو بعضی جاهای اروپا داره گرم میشه. البته فکر نکنم فقط مخصوص اروپا باشه. به هر حال معلوم شده که 2 سال پیش یه انستیتوی تحقیقاتی علوم ژنتیک به یه سیاستمدار افراطی دست راستی بعد از اینکه به قول خودشون آزمایشش کردن، یه گواهی داده که آقای سیاستمدار، وایسین فکر نکنین دهه 40 میلادی هستیم، خیر سده 20 اصلا کلهم تموم شده. کجا بودم؟ آقای سیاستمدار دست راستی افراطی رفته آزمایش داده تا برای حزبش گواهی بگیره که در خونش هیچ ژن یهودی و کولی وجود نداره. انیستیتو هم ورداشته آقا رو آزمایش کرده و یه گواهی هم بهش داده. حالا هم قضیه کشیده شده به رسانه ها و شده رسوایی برای خودش. گفته بودم که قرن 20 تموم شده؟ جنگ جهانی اول و دوم سر اومدن؟ بله گفته بودم. ولی راستشو بخواین خودم هی یادم میره که هیتلر دیگه ظاهرن زنده نیست. برحال بعضی آزمایش خون میدن که اصالت نژادیشون رو ثابت کنن و من دعوتتون میکنم به قطعه ای که توش از اصالت نژادی خبری نیست گوش کنین. از گروه جیپسی 200، قطعه ترکیه فلامنکو عرب.
İsmini aleme rüsvayleme, eyleme, eyleme, eyleme.